صفحه 295. صفحه 295. دوستان من که به هیچ وجه توجه نداشتند خود سیاه‌پوستا از آن گیاهان نمی‌خورند، از فرط گرسنگی و بی‌غذایی بیدرنگ شروع به خوردن شدند. من که از اول فکر می‌کردم در این عمل نیرنگی باید نهفته باشد، از خوردن گیاهان خودداری کردم و طولی نکشید که دوستانم پس از خوردن گیاهان فهم و شعور خود را از دست دادند و سخنانی می‌گفتند که نشان می‌داد به کلی نیروی عقلانی خود را از دست داده‌اند. بعد از خوراندن گیاه‌ها سیاه‌پوستان دوستان ما را وادار کردند که تا می‌توانند به خوردن برنج بپردازند، آن هم برنجی که با روغن نارگیل آغشته گردیده بود و شکم آنها را از برنج پر کردند و چون فهم و نیروی تشخیص خود را از دست داده بودند با ولع بسیاری به خوردن برنج ادامه دادند. من هم بر اثر فشار گرسنگی مقداری از آن را خوردم، ولی در حدی که از حالت ضعف و رنجوری خارج شوم. این شیوه را سیاه‌پوستان به کار می بردند که با از بین بردن فهم و شعور و پدید آوردن اشتهای زیاد من و دوستانم را وادار سازند که هرچه می توانیم از این برنج ها بخوریم تا هرچه زودتر همگی ما را پروار کنند و در واقع با این ترتیب غذای خوبی را برای خود ترتیب می دادند. دوستان من متاسفانه دیگر قادر نبودند از وضعیت خود و روش سیاه‌پوست ها چیزی درک کنند. سیاه‌پوست‌ها دوستان مرا که فربه شدند یکی بعد از دیگری خوردند، اما چون من لاغر و استخوانی بودم مرا به حال خود گذاشته بودند تا به قدر کافی فربه شوم. ولی من بر اثر ناراحتی و ترس و نخوردن غذای کافی روز به روز لاغرتر می شدم. من رنجور و ناتوان بودم و حالت افسردگی داشتم. سیاه‌پوست‌ها هم زیاد به من توجهی نداشتند. من هم از این موقعیت استفاده کردم و در یکی از روزها مسافت بسیاری پیمودم و از محلی که در آنجا به سر می بردم بسیار دور شدم و فرار کردم. هنگامی که من فرار کردم فقط مرد سال خورده در آنجا بود و سایر بومی ها مانند روزهای دیگر از محلشان بیرون می رفتند و هنگام غروب به مسکن خود مراجعت می کردند. سیاه‌پوست سال خورده‌ای که متوجه من بود و نسبت به من مشکوک شده بود از راه دور با صدای بلند فریاد کشید و مرا دعوت به بازگشت نمود. ولی من اهمیت ندادم و با سرعت هرچه تمامتر به فرار خود ادامه دادم و تا پایان روز راه رفتم. با فرار رسیدن شب اندکی استراحت کردم، باقی مانده غذایی را که همراه خود داشتم خوردم و دوباره با سرعت به راه خود ادامه دادم و 7 روز تمام راه رفتم و سعی کردم از نقاط مسکونی عبور نکنم تا گرفتار بومیان آدم خان نشوم. شبها را بالای درختان نارگیل می گذراندم، از نارگیل و شیره آن رفع گرسنگی و تشنگی می کردم. روز 8 به دریا نزدیک شدم و برخلاف انتظارم چشمم به مردم سفید پوست افتاد که به جمع‌آوری فلفل که در آن محل فراوان کاشته می شود مشغول بودند. این منظره را به فال نیک گرفتم. بدون ترس به میان آنان رفتم. جمعیتی که در مزارع فلفل به کار جمع‌آوری مشغول بودند به زبان عربی سخن می گفتند. خوشحال شدم که می توانم با آنها حرف بزنم. با دیدن من از حالم جویا شدند و پرسیدند از کجا می آیی؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من هم با شادی بسیار شرح غرق شدن کشتی و اینکه چگونه اسیر سیاه‌پوستان جزیره شده بودم را دادم. آنها که درباره جزیره و بومی‌های آنجا اطلاعاتی داشتند گفتند این سیاه‌پوستان آدم خورند و معجزه بوده که تو توانسته ای از دست آنها جان سالم به در بری. من نزد آنها ماندم تا محصول فلفل خود را برداشتند و با آنها به کشتی سوار شده و به جزیره‌ای که از آنجا آمده بودند برگشتیم. در آنجا مرا به حضور پادشاه خود برده و معرفی کردند. من هم دوباره سرگذشت خود را در این سفر برای سلطان شرح دادم و او هم غرق در حیرت شد و جامه های گرانبها به من بخشید و دستور داد پذیرایی شایانی از من به عمل آورند. این محل جزیره آباد و حاصلخیزی بود. از هر چیز به طور فراوان در آنجا یافت می شد و پایتخت آن مرکز بازرگانی مهمی به شمار می رفت. این پناهگاه بسیار دلپذیر بعد از تحمل آن همه ناراحتی ها و روبرو شدن با خطرها برای من محل بسیار مناسبی بود، خصوصا که پادشاه مهربان و رعیت پرور همه گونه موجبات آسایش مرا فراهم کرده و من از هر جهت خوشنود بودم. پادشاه بیش از هر کس نسبت به من مهربانی نشان می داد و چون طرف لطف شاه بودم هر کس در دربار سعی می کرد به نحوی رضایت خاطر مرا به دست آورد. به این ترتیب در ظرف مدت کوتاهی موقعیت من به آنچنان قابل توجهی تبدیل شد که مرا به چشم بیگانه نگاه نمی کردند، بلکه یک همشهری قابل احترام و عزیز به شمار می آوردند. در میان این مردم و حتی خود شاه رسم عجیبی بود و آن اینکه هیچ کدام از آنها هنگام اسب سواری از افسار اسب استفاده نمی کردند و این امر مایه شگفتی من بود، تا آنکه روزی از سلطان پرسیدم چرا شماها افسار به کار نمی برید؟ سلطان پاسخ داد تو درباره چیزی صحبت می کنی که نه آن را دیده ایم و نه درباره اش از کسی سخنی شنیده ایم. من بدون معطلی نزد صنعتکاری در جزیره رفتم و شکل و نمونه زین اسب را به او نشان دادم و او هم به طبق نمونه طرح زین اسبی درست کرد و به من داد. من طرح زین را گرفتم و آن را با مخمل و چرم پوشاندم و اطراف حاشیه آن را با مغزی طلا آرایش دادم و سپس به دکان چرمسازی رفتم و نمونه افسار و یراق اسب را به او دادم و او هم از روی آن افسار و یراق چرمی قشنگی تهیه کرد. سپس به دکان آهنگری رفتم، نمونه رکاب اسب را به او نشان دادم و او هم یک جفت رکاب زیبا برایم ساخت و به من داد. آنگاه به حضور سلطان بار یافتم و آنها را به او نشان دادم. زین را روی اسب جای داده و رکاب‌ها و افسار را هم به ترتیب به جای خود قرار دادم. سلطان بیدرنگ پا در رکاب کرده بر اسب سوار شد و افسار اسب را گرفت و حال فوق‌العاده‌ای در او به وجود آمد و مرا مورد تحسین قرار داد و هدایای گرانبهایی به جای این خدمت به من مرحمت فرمود. من که وضع را چنین دیدم لازم دانستم که برای وزرای شاه و مأمورین و مقامات بلندپایه مملکتی هم همین خدمت را انجام دهم. بعد از مدت کوتاهی آنها هم از مزایای زین و یراق و رکاب در حین سواری بهره‌مند شدند. این اقدام من موجب مسرت خاطر همه آقایان گردید و هر کدام از آنها هدیه گرانبهایی به پاس این خدمت به من دادند و من در مدت کوتاهی دارای ثروت بسیار شدم. خدمتگزاری من در نظر سلطان به حد کمال رسید و رضامندی خاطر ملوکانه را به دست آوردم. روزی سلطان به من گفت سندباد، تو مورد مهر و محبت من هستی و همه مردم این مملکت تو را می شناسند و باید تو را احترام کنند و رفتار مرا نسبت به تو سرمشق خود قرار دهند. من فقط یک چیز از تو انتظار دارم. بلافاصله پاسخ دادم من فرمانبردار و خدمتگزار با وفای سلطانم و برای اثبات این امر حاضرم اوامر سلطان را بیچون و چرا اجرا کنم. در این هنگام سلطان گفت سندباد، خواسته من آن است که تو ازدواج کنی و در این سرزمین بمانی و دیگر به فکر بازگشت به زادگاه خود نباشی. سلطان یکی از زیباترین و ثروتمندترین بانوان درباری را به عنوان همسر آینده من معرفی کرد. من قادر نبودم خواسته سلطان را رد کنم. جشن عروسی پرشکوهی برپا گردید و اعیان و رجال درباری در آن شرکت جستند. مراسم عروسی انجام گرفت و من هم با همسر خود در قصر زیبایی زندگی زناشویی خود را آغاز کردیم و مدت‌ها از زندگی لذت می‌بردیم. من زندگی مجلل و شاهانه‌ای داشتم. صاحب همه چیز بودم. همسر زیبا و شایسته، ثروت فراوان، مقام عالی و همنشین سلطان. ولی باز هم خود را راضی نمی‌دیدم. علت آن این بود که از زادگاه و دیارم دور بودم. با همه این محبت‌ها و امتیازات باز هم خود را بیگانه حس می‌کردم و این شهر زیبا را زادگاه خود به شما نمی آوردم. قصد داشتم در اولین فرصت از این شهر فرار کنم و به هر نحوی هست خود را به بغداد برسانم. من که در فکر فرار و بازگشت به آب و خاک خود بودم، زن و همسایه من که با او دوستی صمیمانه‌ای داشتم بیمار شد و طولی نکشید که چشم از جهان فرو بست. من به دیدن دوست خود رفتم تا او را تسلی دهم. وقتی با او روبرو شدم، چهره‌ای در هم او از غم بزرگ او حکایت می‌کرد. به او گفتم خداوند به تو عمر طولانی دهد و غم آخر تو باشد. من دعا می‌کنم که قدرت تحمل این اندوه سنگین را داشته باشی. دوستم پاسخ داد چگونه برایم طول عمر آرزو می‌کنی؟ من شاید ساعتی بیشتر زنده نباشم. ای کاش آنطور که تو برایم آرزو می‌کنی می‌شد. من برای تو عمر طولانی آرزو می‌کنم، ولی عمر خودم به پایان رسیده است. زیرا همین امروز باید همراه جنازه همسرم دفن شوم. این شیوه این سرزمین است و تا آنجا که یاد دارم راهی برای فرار از این روش وجود ندارد. به این معنی که شوهر باید به همراه زن خود و همچنین زن باید به همراه شوهر خود در گور گذاشته شوند. هیچ کس نمیتواند از این مرگ اجباری رهایی یابد و این قانونی است که از زمانهای گذشته تا حال ادامه داشته است. در همین حال که دوست من درباره این روش غیر انسانی که همه مردم معتقد به اجرای آن بودند توضیح میداد، رفته رفته دوستان و خویشاوندان و همسایگان یک یک در آنجا حضور یافتند و پس از مدتی به صورت انبوهی از مردم درآمدند که در مراسم خاکسپاری همراهی کنند. آنها پیکر بیجان زن همسایه را با گرانبهاترین و زیباترین جامه‌هایش پوشانده و با جواهرات و زیورالات او را زینت داده بودند و در حالی که او را در داخل تابوت روبازی جای داده بودند، روی سر خود نگه داشته و راهپیمایی خود را به سوی محلی که برای دفن کردن جنازه در نظر گرفته شده بود آغاز کردند. شوهر بخت برگشته هم در پیشاپیش جمعیت جنازه همسر خود را مشایعت می کرد. آنها از دامنه کوه مرتفعی بالا رفتند تا به محلی رسیدند که تخت سنگ عظیمی را از دهانه چاه بسیار عمیقی برداشتند و جنازه را با تمام جامه هایی که در برداشت به درون چاه سرنگون ساختند. آنگاه شوهر بعد از آنکه خیشان و دوستان را ودا کرد و آنها را بوسید و بدون هیچ گونه مقاومتی در داخل تابوت سرباز جای گرفت و ظرف آب و 7 قرص نان در کنار او در تابوت گذاشتند و سپس او را هم به همان ترتیب و تشریفات همسرش به درون چاه سرنگون ساختند. همین که تشریفات خاکسپاری به پایان رسید، تخت سنگ را بر دهانه چاه قرار دادند. نیازی به توضیح ندارد که در میان گروه مشایعت کنندگان من تنها فردی بودم که از مشاهده این مراسم غیر انسانی و زنده به گور کردن انسان بیگناهی رنج می بردم و دچار عذاب وجدان بودم، در حالی که سایر مشایعت کنندگان انجام این مراسم برایشان امر عادی به شمار می آمد و کمترین ناراحتی حس نمی کردند. من نتوانستم احساس و تأثیر خود را به اطلاع سلطان نرسانم. بنابر این به حضور سلطان شرفیاب شده و در کمال احترام گفتم: پادشاها، رسم خاکسپاری همسر زنده را به همراه همسری که فوت شده است مشاهده کردم، اما به نظر من اقدام خداپسندانه ای نیست، زیرا مرگ امر طبیعی است ولی قتل عمدی همسر زنده امری است غیر طبیعی و ضد انسانی. من سیاحی هستم که کم و بیش بسیاری از سرزمین‌ها و کشورهای جهان را دیده‌ام و با مردم و قوانین اقلیم‌های مختلف در تماس بوده‌ام، ولی در هیچ کجا چنین قانون ظالمانه‌ای مشاهده نکردم. سلطان که از سخنان من تعجب کرده بود، رو به من گرد و گفت: سندباد، چه میگویی؟ این قانون این سرزمین است. من هم بعد از فوت ملکه باید با او به گور بروم و همینطور هم پس از مرگ من، ملکه همسر من ناچار است که با احترام به قانون همراه من دفن شود و کسی در این باره ایرادی ندارد. بعد از شنیدن سخنان سلطان گفتم: ای شهریار جوانبخت، آیا این قانون غیر عادلانه در مورد بیگانگانی که به این سرزمین می آیند قابل اجراست؟ پادشاه در حالی که در برابر پرسش من لبخندی بر لبهایش نقش بسته بود پاسخ داد: البته این قانون برای همگان است و درباره هر فردی که در این سرزمین متأهل باشد و همسرش را از دست بدهد اجرا خواهد شد و همگانی است و استثنایی هم ندارد. بعد از آن که سخنان سلطان را شنیدم و دانستم که خارجی ها هم در این جزیره مانند خود اهالی شناخته می شوند، فوق‌العاده ناراحت و نگران شدم که اگر خدای نکرده همسر من زودتر از من فوت کند، تکلیف من چیست و من هم چاره ای ندارم جز آن که با همسرم به خاک سپرده شوم. این فکر مرا سخت دچار آزار و نگرانی می کرد و چاره و درمانی هم برای فرار از آن وجود نداشت. عاقبت خود را دلداری دادم و اندیشیدم جز صبر و بردباری کاری از من ساخته نیست و باید توکل به خداوند بی همتا کنم و راضی به رضای او باشم. از آن پس هر زمان که همسرم دچار کسالت و یا ناراحتی جسمانی می گردید، از نگرانی و ترس بر خود می لرزیدم که مبادا بیماری او درمان نشود و بمیرد. اتفاقا از آن چه می ترسیدم بر سرم آمد، زیرا همسرم بیمار شد و درمان پزشکان مؤثر واقع نشد و بالاخره در ظرف چند روز بدرود زندگی گفت. شما می توانید حال مرا در آن لحظه حدس بزنید. وقتی فکر می کردم که مرا زنده به گور خواهند کرد، چنان احساس ناراحت کننده‌ای به من دست می داد که هنگام خوردن من توسط آدمخواران ممکن بود به من دست دهد، ولی چاره‌ای نداشتم مگر در برابر تقدیر سر تسلیم فرود آورم. سلطان و درباریان بلندپایه با حضور خود در این مراسم و شکوه این تشریفات می افزودند و همراهی اعیان و اشراف شهر نیز بر ابهت این خاک سپاری اضافه می کرد. موقعی که همه چیز برای آغاز تشریفات آماده گردید، جنازه را که با گرانبهاترین و زیباترین جامه ها آراسته بودند و با بهترین زیورالات و جواهرات بیمانند زینت داده بودند در داخل تابوت قرار دادند. مراسم دست جمعی آغاز شد. دومی نفری که باید نقش خود را در این صحنه حزن آور ایفا می کرد من بودم که با یک دنیا اندوه در حالی که سیل اشک از چشمانم روان بود و در برابر سرنوشت ناگوار خود به ماتم نشسته بودم در پشت جنازه به حرکت در اومدم. قبل از آن که به پای کوه برسیم من خطاب به جمعیت حاضرین سخنانی ایراد کردم. روی سخنم در درجه اول با سلطان بود و در درجه دوم به کلیه کسانی که اطراف ما را احاطه کرده بودند و در همان حال التماس و زاری خم شدم تا گوشه قبای آنها را ببوسم و از آنها تقاضای رحم کنم و بگویم که من از اهالی این شهر نیستم و شایسته چنین کیفری نمی باشم، زیرا این قانون برای اهالی این جزیره است. احساس کردم سخنان گرم و پرحرارت من در آنها کمترین اثری نداشته و برعکس شتاب بیشتری نشان می دهند تا هرچه زودتر جنازه همسر من را در چاه سرنگون سازند و لحظه بعد از آن مرا در تابوتی که سرش باز است بخوابانند و ظرفی آب و 7 قرص نان هم در آن جای دهند. در این هنگام تشریفات سرنوشت ساز آغاز گردید. مرا در تابوت جای دادند و به داخل چاه فرو بردند. همین که به انتهای چاه رسیدم بر اثر نوری که از بالای چاه به درون تابیده بود متوجه شدم که وضعیت این محل زیر زمینی از چه قرار است. این چاه غار وسیعی بود که به نظر می رسید گودی آن حدود 50 متر باشد. به محض قرار گرفتن در کف چاه بوی تعفن شدید که از اجساد مردگان موجود در هر دو طرف در فضا منتشر شده بود مرا سخت آزار می داد. تصورم بر این بود که بعضی از اجساد در مرحله قرار داشتند که گویی واپس نفس خود را می کشیدند. به هر حال همین که به پایین این فضای زیرزمینی رسیدم بدون معطلی از تابوت بیرون آمدم و خود را از جنازه همسرم دور کردم و در حالی که بینی خود را با انگشتانم گرفته بودم بر روی زمین دراز کشیدم و مدتی طولانی در آنجا ماندم. آنقدر گریه کردم که سراپا کاملا خیس شده بودم. در آن غار به سرنوشت شوم خود می اندیشیدم و با خود می گفتم که آنچه برای انسان مقدر شده است همان خواهد شد و آنگاه به سرزنش کردن خود پرداختم و به خود گفتم سند باز، تو همه چیز داشتی و خداوند به تو نعمت و ثروت فراوان بخشیده بود. زندگی آرام و آسوده‌ای داشتی که همه بر آن قفه می‌خوردند. چرا طمع کردی و باز به فکر سفر برای ثروت بیشتر افتادی؟ آیا تو خود را باعث این همه بدبختی نمی‌دانی؟ خداوند تو را از میان طوفان‌های مرگبار و امواج سهمگین دریاها نجات بخشید و به ساحل سلامت رسانید. تو همه این سختی‌ها را فراموش کردی و دوباره راه سفر را در پیش گرفتی. چرا؟ برای آنکه زیاده طلب هستی. اگر نزد خانواده از زندگی راحت می کردی، حال به این بدبختی گرفتار نمی شدی. من با فریاد و ناله خود هیاهوی در فضای غار تولید کرده بودم و سر و بدن خود را بیهوده بی دیواره غار می زدم و از فرط نومیدی و خشم بر خود می پیچیدم. تنها راه رهایی از آن همه عذاب روحی آن بود که از خداوند بزرگ تقاضای مرگ کنم. با وجود این باید اعتراف کنم در برابر این همه ناملایمات باز احساس می کردم نمی خواهم بمیرم. دلم می خواست که بیشتر زنده بمانم و از خوشیها و لذات دنیا بهره مند شوم. به تدریج میل به حیات در من قوت گرفت و دلم می خواست کاری کنم که روزهای بیشتری در آن دخمه زنده بمانم. من که به خاطر تاریک بودن فضا نمی توانستم اطراف خود را خوب ببینم، ناچار بودم با دست مالیدن به اطراف موقعیت خود را تشخیص دهم. ناگهان به خاطرم رسید که در داخل تابوت مقداری نان و آب وجود دارد. بیدرنگ نان و آب را برداشتم و مقداری خوردم و بقیه را برای روزهای بعد گذاشتم. تاریکی و ظلمت به قدر زیاد بود که تشخیص شب و روز کاملا غیر ممکن بود، ولی همیشه می توانستم تابوتم را پیدا کنم و بعد از چند روز عادت به تاریکی کرده بودم و می فهمیدم که فضای این غار و تعداد اجساد مردگان بیش از آن است که در آغاز ورودم به اینجا فکر می کردم. بعد از آن که آخرین قرص نان و آخرین قطره آب به پایان رسید، من هم خود را برای مرگ آماده کردم. همین که آماده مرگ بودم، ناگهان صدای بلند کردن تخت سنگ روی دهانه چاه را شنیدم. چون به بالا نگاه کردم، در پرتوی نور بیرون مشاهده کردم که جنازه مردی را به درون چاه سرازیر کردند. هنگامی که انسان دچار اضطراب شود، دست به هر کاری می زند ولو آنکه آن کار غیر اخلاقی باشد. آنگاه زن او را در تابوت به درون چاه سرازیر کردند و همین که تابوت او به زمین رسید به سوی او حمله کردم و با استخوان بزرگی که به دست آوردم دو سه ضربه کاری بر سر او زدم و به این ترتیب او را کشتم تا آب و نان او را تصاحب کنم و بتوانم چند روزی بیشتر زنده بمانم. بعد از این عمل نان و آب را برداشتم و پس از دو سه روز جنازه زن دیگری را به ترتیب گذشته به پایین فرستادند و پشت سر او هم همسر زنده او را به داخل غار سرازیر کردند. همین که تابوت مرد زنده به پایین روی زمین جای گرفت به او حمله ور شدم و با همان ضرباتی که با تکه بزرگ استخوان بر سر او وارد آوردم او را به قتل رسانده و نان و آب داخل تابوت را برداشتم. بعد از آن تعداد تابوت های مرده و زنده زیاد شد و به نظر رسید که مرگ و میر در شهر رو به افسونی می باشد. از این وضع خوشحال شدم که تا مدت ها نگران کمبود نان و آب نخواهم بود، زیرا منظمن و به تعداد کافی تابوت از دهانه چاه سرازیر می گردید. در یکی از روزها که تابوتی را به درون چاه می فرستادند صدای حرکت چیزی به گوشم رسید که از کنار من در آن فضای تاریک عبور می کند، در حالی که صدای نفس نفس زدن او را هنگام حرکت می شنیدم. فوراً به همان سمتی که صدا می آمد حرکت کردم. همین که نزدیک شدم حس کردم آن چیز در تاریکی مشغول نفس کشیدن است و همین که نزدیک شدن مرا احساس کرد با سرعت از من دور شد. من رد تنفس را دنبال کردم. حس کردم گاهی آن چیز مرموز در تاریکی می ایستد، ولی باز همین که من خود را به او می رساندم او هم از من فرار می کرد. من آن چیز را آنقدر تعقیب کردم که در تاریکی مشاهده کردم نوریست شبیه به ستاره. من به سوی آن نور رفتم، گاهی آن را گم می کردم ولی باز آن را می یافتم. سرانجام پی بردم آن موجود از روزنه بزرگی که در دیواره غار است و کافی برای عبور یک نفر است به درون غار آمده است. من هم در کنار آن روزنه ایستادم و به استراحت پرداختم، زیرا مدت ها با سرعت به دنبال آن موجود در حرکت بودم. بعد از پایان استراحت خود از همان روزنه غار خود را به بیرون رساندم و هوای آزاد را تنفس کردم و آن را می‌بلعیدم و بعد از اندکی راه خود را در ساحل دریا یافتم. شما می‌توانید شادی و خوشحالی مرا در کنار دریا حدس بزنید، زیرا کسی که از میان مرده‌ها و از درون گورستان تاریک رهایی یافته باشد در واقع دوباره پا به عرصه گیتی گذاشته است. هنوز باور نمی‌کردم که زنده‌ام و آنچه را می‌بینم واقعیت دارد، اما بعد از آنکه از حالت ناباوری خارج شدم و به خود آمدم متوجه شدم آن چیزی را که من در درون غار تعقیب می کردم موجودی بوده است که از دریا وارد غار می شده و به سراغ اجساد مرده ها می رفته و از آنها تغذیه می کرده است و بعد دوباره از درون روزنه خارج شده و به دریا باز می گشته است. در اینجا فهمیدم که کوه کذایی بین دریا و شهر قرار گرفته است، ولی هیچ گونه راه و جاده ای آن را به شهر وصل نمی کند. صخره های بزرگ سنگی با شیب زیاد در کنار دریا به نظر می رسیدند که عبور از آنها دشوار بود. من از شوق روی زمین افتادم و به درگاه پروردگار مهربان که مرا از آن مهلک نجات داده بود سجده کردم و از روشنایی پرجلوه و زیبای روز در فضای باز در کنار دریا لذت بردم. در این هنگام اشتهای فراوانی احساس کردم. به درون غار رفتم و نان و آبی از یکی از تابوت‌ها برداشته بیرون آمدم و در کنار ساحل به خوردن مشغول شدم و ریه‌های خود را از هوای آزاد کنار دریا انباشتم. بعد از آن که سر شوق آمدم به یاد آوردم که باید جواهرات متعلق به جنازه‌هایی را که در تابوت‌ها جای داده بودند در اختیار خود درآورم. برای این منظور دوباره به درون غار رفتم و در تاریکی فضا به طور کورمال اطراف را لمس کردم و از درون تابوت ها آنچه سنگ های قیمتی بود برداشتم و همه آنها که به صورت تلی در آمده بود در کنار ساحل روی هم انباشتم. آنها را بسته بندی نمودم و ریسمان هایی که جنازه ها را با آن در تابوت ها بسته بودند برداشتم و محکم دور آنها بستم. در کنار دریا روی هم گذاشتم و به صورت مال و تجاره بزرگی در آمد. در انتظار ورود کشتی ایستادم. خوشبختانه فصل مناسبی بود و باران نداشتیم. آسمان صاف و لاجوردی بود. مدت دو یا سه روز همچنان در انتظار باقی ماندم تا آنکه از دور بادبانهای کشتی بزرگی که از بندر حرکت کرده بود نمایان شد. آنقدر صبر کردم تا نزدیک شد. آن وقت پاچه سفید کتانی را که دور دستار خود بسته بودم از سر باز کرده و برای جلب توجه ناخدا و کارکنان کشتی آن را بالای سرم به گردش درآوردم و همچنین با تمام نیروی خود فریاد کشیدم و ناخدا را به کمک طلبیدم. خوشبختانه ناخدا متوجه شد و قایقی با سرنشین به سوی من فرستاد تا مرا به کشتی سوار کند. وقتی قایق در کنار ساحل رسید، من به کمک قایقران بارهای خود را داخل آن گذاشتم و به سوی کشتی برگشتیم و بارها را در کشتی قرار داده و خودم هم روی عرشه کشتی رفتم. وقتی کارکنان کشتی پرسیدند که چگونه به این گوشه از دریا روی آورده‌ام، پاسخ دادم که 2 روز پیش کشتی حامل مسافرین که من هم جزو آنها بودم دستخوش طوفان عظیمی شد و بر اثر تلاطم امواج در کام دریا فرو رفت و من خود را به این نقطه رساندم و در اینجا کالاهایی را که قبلا تهیه کرده بودم آماده کردم تا با کشتی‌هایی که از بندر عبور کرده و از این نقطه می‌گذرند به سفر خود ادامه دهم. بخت با من یاری کرد، زیرا کارکنان کشتی توجهی نداشتند که مرا در چه نقطه‌ای به کشتی سوار کرده اند و درباره صحت و خلاف اظهارات من کنجکاوی و پرسشی به عمل نیاوردند و نپرسیدند که چه نوع مال تجاری را برای تجارت با خود هم کردم. ناخدای کشتی بسیار خوشنود بود که مرا سوار کشتی کرده و از تنهایی در آن نقطه نجات داده است. آنقدر سرگرم کارها و امور کشتی رانی و مسافرین بود که آنچه را من درباره کشتی غرق شده در اثر امواج دریا گفته بودم پذیرفت و به اظهارات من اعتماد کرد. وقتی من در مقابل محبت‌های او مقداری جواهر به او تعارف کردم، با بلند نظری خود از پذیرفتن آن خودداری کرد. کشتی همچنان دل امواج را می‌شکافت و پیش می‌رفت تا از چندین جزیره عبور کردیم تا آنکه به جزیره سیلان رسیدیم. از آن جزیره تا جزیره سرندیب مدت 10 روز با کشتی باید سفر کرد، آن هم در صورتی که باد به طور عادی بوزد. پادشاه جزیره سیلان تابع پادشاه جزیره سرندیب است. بعد از آن که در این جزیره داد و ستد کالاهای خود را انجام دادیم، دوباره به کشتی نشستیم و حرکت کردیم و چندین بندر را پشت سر گذاشتیم تا وارد خلیج فارس شدیم و از آنجا هم به بصره و از بصره به شهر بغداد رسیدیم. در این سفر ثروت فراوانی را با خود همراه آوردم که از شرحش خودداری می کنم. خدا را سپاس فراوان گفتم و با شادی و تندرستی به خانواده خود پیوستم و به نشانی شکرگزاری به درگاه ایزد متعال تمام فقرا و اشخاص تنگ دست را دستگیری کردم و به هر کدام ثروت کافی بخشیدم. سخنان سندباد در اینجا در مورد 4 سفرش که از سفرهای سگانه قبلی جالبتر و حیرت انگیزتر بود پایان پذیرفت. آنگاه 100 عدد سکه طلا به هندباد بخشیده و از او و سایر میهمانان دعوت کرد که فردا شب در ساعت مقرر برای شام و شنیدن شرح سفر 5 او به قصر سندباد بروند. هندباد و سایر میهمانان قصر سندباد را ترک گفتند. فردا شب همه میهمانان به قصر سندباد آمدند و بعد از صرف شام سندباد سفر 5 خود را بیان کرد. سفر 5 سندباد بحری. شادی ها و ترس ها که نتیجه سفرهای قبلی بود و جاذبه های آن هنوز در اعماق وجودم به من گرمی و شوق می بخشید و تأثیر آن به حدی بود که رنج حوادث سفر را در برابرم ناچیز جلوه می داد. چنین حالت و لذتی مرا بران داشت که باز هم به استقبال سفر تازهی بروم. بنابراین کالاها و مال تجاره های مورد نیاز را تهیه و دستور دادم آنها را حاضر کرده و در بهترین و آبادترین بنادر آماده نگهداری کنند و همچنین سفارش دادم کشتی بزرگ و مجهزی برایم بسازند که خود ناخدایی آن را به عهده گیرم و دیگر نیاز به ناخدای دیگر نداشته باشم. مدتی در انتظار بودم تا ساخت کشتی به پایان رسید. آنگاه خود و چند تن بازرگان دیگر که از ملیت‌های مختلف بودند به کشتی نشستیم و بارهای آنها را هم در کشتی قرار دادیم و با باد موافق بادبانها را کشیده و سفر دریایی خود را آغاز کردیم. نخستین محلی را که به دانجا پای گذاشتیم جزیره‌ای بود که سراسر آن را صحرای پهناوری تشکیل می‌داد و در آنجا تخم رخ، همان پرنده عظیم الجثه‌ای را که قبلا شرح داده بودم یافتیم و دیدیم که جوجه آن در حال شکستن تخم است و منقار بزرگ خود را بیرون آورده است. بازرگانانی که مسافرین کشتی مرا تشکیل می‌دادند گرداگرد تخم رخ گرد آمدند و هر کدام سعی می‌کردند سوراخی در جدار تخم پدید آورند و جوجه داخل آن را تکه تکه کنند تا هر یک مقداری از گوشت آن جوجه را بردارند و کبابی از آن برای خوراک خود تهیه کنند. با وجودی که سعی کردم مانع آنها از این کار شوم، اعتنایی به سخنان من نکردند. هنوز بزم بازرگانان با کباب جوجه رخ به پایان نرسیده بود و مشغول لذت بردن از گوشت جوجه رخ بودند که دو قطعه ابر سیاه بزرگ در آسمان دوردست نظر همه ما را به خود جلب کرد.